درود فراوان به دوستان و همراهان گرامی. هزاران گل لاله پیشکش قلب با صفایتون، زندگیتون غرق در خوشبختی باشه. و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. آمین. در قسمت قبلی خوندیم که خدا با محبت تر از اونه که به درخواست غلط جواب مثبت بده و گاهی اگه در دعاهایمون در لحظه اجابت نمیشه یه مصلحتی در کار هستش. ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه میکنیم. اهمیت انگیزه های ما. البته بعیده که به قصد طرح درخواستی نادرست به حضور خدا برویم. درخواست‌های اشتباهی که ممکنه بی اطلاع از نادرست بودنشان مطرح کنیم کدامند؟ رایج‌ترین درخواست اشتباه ما در دعا این است که خداوندا لطفاً قلب فلانی را عوض کن. زنان در مورد شوهران خود و شوهران درباره زنان خود، والدین در مورد فرزندان خود و کارمندان درباره کارفرمایان خود این درخواست را مطرح می کنند. در واقع هرگاه دو یا چند مسیحی بخواهند رابطه نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند، احتمالاً یکی از آنها چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد. اغلب کاملا به جا و صحیحه که برای تغییر زندگی شخص خاصی دعا کنیم. به هر حال وقتی برای توبه مردم و نرم شدن قلب اونها با تغییر عادات بدشون و یا پاره شدن زنجیرهای اسارتشون دعا میکنیم، در واقع از خدا میخواییم که اونها را عوض کنه. ولی اغلب انگیزه‌ای که در پس این درخواست وجود داره این نیست که واقعاً به حال فرد مزبور دل می‌سوزونیم. دعای واقعی ما در اصل چنینه: خداوندا من نمی‌خواهم با ضعف‌هایم روبرو شوم. نمی‌خواهم برای بهبود رابطه خود با طرف مقابل تلاش کنم. اصلاً دلم نمی‌خواهد که عوض شود. به جای آن می‌خواهم که طرف طوری تغییر کند که همه نیازهایم را بتواند برطرف سازد. در نتیجه از تو درخواست می‌کنم که او را تغییر بدهی. اگر چنین دعایی بکنم، جواب خدا خیر خواهد بود. جلال خدا یا من. دعاهای نامناسب و خودخواهانه فراوان دیگری هم وجود دارد که ظاهراً درخواست‌های معقولی هستند. مثلا اگر متصدی فروش دعا کند خدایا عطا کن تا این مشتری جدید پر نخورد، درخواست او به نظر خوب است؟ دعا برای موفقیت در کسب و کار هیچ اشکالی ندارد. ما باید تمام دلنگرانی‌های خود را به حضور خدا ببریم. ولی اگر انگیزه ما این باشد که در برابر سایر فروشندگان خودی نشان دهیم یا به پول و پلهی برسیم تا بی حساب خرج کنیم و یا سرپرست خود را که خواسته بود ما را از قبول مشتری جدید منصرف کند دماغ سوخته کنیم، احتمالاً پاسخ خدا به دعایمان منفی خواهد بود. ممکن است شبانان چنین دعا کنند: خداوندا کمک کن تا کلیسای ما رشد کند. یقیناً خدا می‌خواهد که این درخواست را محترم بشمارد. ولی درخواست شبانان نادرست خواهد بود اگر منظور واقعی آنان این باشد که من می‌خواهم واعظ معروفی شوم و کلیسای بزرگ با برنامه‌های باشکوه داشته باشم که مدام توجه رسانه‌های خبری را به خود جلب کند. به همین نحو خوانندگان سرودهای روحانی ممکن است به انگیزه کسب شهرت چنین دعا کنند. خداوندا، کمک کن تا آلبوم من حسابی فروش کند و در جاهای مختلف کنسرت بدهم. در این صورت، هر چقدر هم که آنها روی صحنه از خدا حرف بزنند فایده ای ندارد. ممکن است خودمان را گول بزنیم و پیش خود فکر کنیم که درخواست های خودخواهانه ما مناسب هستند. ولیکن خدا را نمیتوان فریب داد. هرگاه انگیزه های ما نادرست باشند، خدا به این امر پی میبرد و برای محافظت از ما به تقاضای ما جواب رد میدهد. پیش از اینکه تقاضاهایی را به حضور خداوند ببریم، خوب است که از خود بپرسیم اگر خدا به تقاضایم جواب مثبت بدهد، آیا جلال خواهد یافت؟ آیا ملکوت او گسترش خواهد یافت؟ آیا خیری به مردم خواهد رسید؟ آیا از نظر روحانی رشد خواهم کرد؟ دعا ما را مجبور می سازد که به درخواست های خود نگاه دقیق تری بیندازیم و بدین ترتیب ما را پاک می سازد. وقتی به این نتیجه می رسیم که انگیزه های من اشتباه بودند، می توانیم بگوییم خداوندا، مرا ببخش و به من کمک کن تا رشد کنم و درخواست هایی از حضورت داشته باشم که بر طبق اراده تو باشند. اگر با تمام وجود درباره موضوعی دعا کرده و احساس کرده اید که آسمان در برابر خواسته تان مقاومت می کند، شما را تشویق می کنم که درباره تقاضاهای خود تجدید نظر کنید. ممکن است اشکال کار همین جا باشد. شاید درخواست شما نوعی طفره رفتن از مسئولیت و امتناع از روبرو شدن با معضل اصلی باشد. شاید تقاضایتان از برخی جهات که برای شما قابل درک نیست مخرب باشد. ممکن است خودخواهانه، کوتاه فکرانه یا بسیار حقیر باشد. شاید خدا فکر بهتری برای شما دارد. در هر حال، علت امتناع خدا هرچه هست، اگر درخواستتان نادرست باشد، خدا به آن خیر میگوید. گاه علت درخواست ما نادرست نیست، اما به سبب اصرار بیپایان جهان ممکن است پاسخ کماکان منفی باشد. هر روز ایمانداران خوب دچار بیماری‌های مهلک می‌شوند. والدین بدون دیدن نجات فرزندانی که برای آنها دعا می کردند از دنیا می روند. حوادث غمبار و وصف‌ناپذیری هم برای ایمانداران رخ می دهد و هم بی ایمانان. عادلان رنج می کشند و بی گناهان هلاک می شوند. عبادت کنندگان معصوم بی دلیل کشته می شوند. برجی بر سر 18 یهودی فرو می ریزد و همه آنها را بدون استثناء به کام مرگ می کشد. لوقا باب 13 آیات 1-4. سر یعقوب رسول از تن جدا می شود، ولی پتروس رسول به نحوی معجزه آسا از زندان نجات می یابد. اعمال باب 12. پولس رسول تا آخر عمر از خاری در جسمش رنج می کشد و سرانجام در زیر تبر مأمور رومی جان به جان آفرین تسلیم می کند. بسیاری از مسیحیان احساس می کنند که خدا دعاهایشان را می شنود و با آنها هم دردی می کند، ولی به برخی از دعاهای ایشان جواب نمی دهد. چرا باید خدایی که محبت مطلق و قادر مطلق است، درخواست‌های صحیح ایمانداران وفادار را اجابت نکند؟ ما باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که با وجود پیروزی خدا بر شیطان، در خدمت و قیام مسیح از مردگان هنوز همه چیز به خدا تسلیم نشده. دشمن هنوز فعال است. البته سالهای عمر او به شماره افتادند و پایان کار او قطعی است. ولی تا آن موقع وی کماکان رئیس این جهان است و با راه‌های خدا مخالفت می‌کند. او رنج و فلاکت بسیاری را به وجود می‌آورد و اغلب به نظر می‌رسد که تلاش‌هایش قرین موفقیت است. با این وصف حرف آخر را خدا خواهد زد و قدرت مطلق عالمگیر خود را در تکمیل نجات و اجرای داوری به هنگام بازگشت مسیح به نمایش خواهد گذاشت. مسیحیان چون به این پیروزی نهایی خدا ایمان دارند، مطمئن هستند که دعاهایی که در این زندگی مستجاب نشدند، در ابدیت توضیح کاملا قانع کننده ای خواهند داشت. آنگاه خدا هر اشکی را که از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. مکاشفه باب 21 آیه 4. نه هنوز. اگر زمان برای طرح درخواست ما نامناسب باشد، خدا میگوید حالا زود است. برای اغلب ما این جواب چندان فرقی با جواب منفی ندارد. ما در جامعه زندگی میکنیم که مدام میکوشد تا کارها را سریعتر انجام دهد. در اتوبان‌ها و فروشگاه‌های آمریکا خط اکسپرس وجود دارد. آتلیه‌ها قول می‌دهند که عکس‌های ما را در عرض یک ساعت چاپ کنند و اگر کامپیوترمان ما را 5 ثانیه معطل کند، به فکر ارتقاء فنی آن می‌افتیم. به همین سبب است که افراد مختلف به من می‌گویند نمی‌دانم چه شده. اکنون 3 روز است که برای چیزی دعا می کنم ولی هنوز خدا کاری نکرده. والدین می دانند که برای بچه ها پس از کلمه نه، کلمات نه هنوز تقریباً بدترین کلمات به شمار می روند. برای مثال با اتومبیل عازم سفری 500 مایلی می شویم. 15 مایل از خانه دور شده ایم که در محل عقص عوارض توقف می کنیم. همان موقع صداهایی از صندلی عقب به گوش می رسند که بابا هنوز نرسیده ایم. وقتی جواب می دهیم نه هنوز، شکوه و شکایت ها شروع می شوند. همچنین بچه ها می گویند تولد من فرداست. می تونم امروز هدیه ام را باز کنم؟ دیگر به قدر کافی صبر کردم. همه همکلاسی هایم آرایش می کنند. می تونم منم آرایش کنم؟ من دیگه 14 سالمه. میشه رانندگی به من یاد بدی؟ چقدر بچه ها از شنیدن جواب نه هنوز بدشون میاد. در همه ما نیز کودکی بی‌صبر وجود دارد که میخواد خدا اگه دیروز برای او کاری نکرده، لااقل همین الان تمام نیازهاش را برآورده و تمام درخواستاش را اجابت کنه و همه کوههای زندگیش را جا به جا کنه. وقتی پدر آسمانی دانای مطلق و پر از مهر و محبت ما صلاح میدونه که بگوید هنوز نه، جواب بالغانه ما به او چیست؟ متاسفانه میگیم ولی خداوندا تو متوجه نیستی، من همین الان جواب میخوام، نه 3 سال بعد، نه 3 ماه بعد، نه حتی 3 روز بعد، بلکه همین الان. هنوز حرف از دهانم در نیامده، میخوام که تقاضایم را اجابت کنی. به امید اینکه پدر آسمانی ما تقاضاهایمون را بنا به صلاح دید خودش اجابت کنه، شما عزیزان را در نام مقدس عیسی به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.